بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اولین کسی که مردم رو تشویق به نوشتن کرد و نوشتن رو حافظ علم و حقایق دانست، در مملکتی که یک نویسنده وجود نداشت و یک کسی که بتونه کتابی رو، خطی رو بخونه، به فرموده امیرالمؤمنین که خودش در اون کشور به دنیا آمده بود، پیغمبر عظیم الشأن اسلام بود، ایشون بودن که در منطقه عرب نشین جزیره العرب مردم رو تشویق به نوشتن کردن. خیلی کار عجیبی بود که تو جنگایی که طبق رسم اون روزگار یه عده‌ای اسیر می شدن، اگر بین اسیران کسی بود که نوشتن بلد بود، پیغمبر اکرم می فرمودن به 10 نفر از افراد ما نوشتن یاد بده. این 10 نفر که نوشتن یاد گرفتن، من شما رو آزاد میکنم. بهشونم نمیگفت در ضمن یاد دادن نوشتن برای آزاد شدن حتما باید مسلمان بشین. البته اسلام ارائه می شد که اسلام دین محبت، دین مهربانی، دین نظم، دین آباد کردن دنیا و آخرت قبول می کردن، مسلمون می شدن. قبولم نمی کردن، کاری به کارشون نداشت. فقط می گفت آزادیتون در گروه اینه که 10 نفر از ما رو نوشتن یاد بدین. خوب این نوشتن خیلی ارزش داره، همین یاد گرفتن نوشتن بود و بعد تحصیل علم بود که به تدریج بعد از بعثت پیغمبر کتاب به وجود اومد، حتی در زمان خود پیغمبر. جمله پیغمبر این بود: قید العلم بالکتابه، علم رو از فراموش شدن، فرار کردن از مغز مقیدش کنید، ببندینش که فرار نکنه. چون هرچی هم که شما درس بخونید اگر ننویسید یادتون میره، به خصوص هرچی انسان سنش میاد بالاتر فراموشی شدیدتری بهش دست میده، تا جایی که قرآن میگه بعضیاتون به سنی میرسین که همه چی رو یادتون میره. الان که زودتر بر اثر این غذاها و این هواها و این موادهای افزودنی و چربیهای قلابی که تمامش هم ظلمه، بدن رو کارش رو برعکس میکنه. به تعبیر قرآن مجید ایجاد نکس میکنه با سین، یعنی سرنگون شدن، که یکی از عوارض این سرنگون شدن فراموش کردن هر چیه که تو دوره عمر آدم فرا گرفت. اما اگه بنویسن، حتی شما پدرها اگه یه قلم و دفتر آماده کنی، شعر خوبی شنیدی، داستان عبرت آموزی شنیدی، آیه‌ای شنیدی، روایتی شنیدی، اینا رو بنویس. پدر خود من این اخلاق رو داشت، عالم نبود، برنج فروش بود، کل تحصیلاتش هم 2-3 سال بود، یعنی تو اون مکتب خونه های قدیم نوشتن و خوندن رو که یاد گرفت و حساب سیاق رو، ریاضی سیاقی رو وارد کار شد. ولی از وقتی من 3-4 ساله بودم یادمه، همیشه یک قلم 4-5 صفحه کاغذ تا کرده دنبالش بود، از هر کی شعر خوب میشنید یادداشت میکرد، آیه ویژه‌ای رو میشنید که کاربرد تو زندگی داشت یادداشت میکرد، روایتی رو میشنی یادداشت میکرد. وقتی که از دنیا رفت صدها صفحه یادداشت از ایشون به جامون که بعضیاش هم خودش نظام داده بود، تبدیلش کرده بود به یک کتاب خطی حدود 300 صفحه که مطالبی که خود من بعد طلبی شدن به زحمت تو کتابا پیدا می کردم ایشون تو این یادداشت داشتش و من برای منبر استفاده می کردم. شما همه دستور پیغمبر رو در این زمینه اگر رعایت کنید، بالاخره یه روزی بچه هاتون، نوه هاتون خط شما رو به عنوان یادگار پدر، پدر بزرگ ور می‌دارن، می‌خونن، چه بسا که یه خط شعر، یه روایت مسیر زندگیشونو به طرف خوبی عوض بکن. یک کسی به امیر عبدالله خلجستانی گفت که یه زمانی خراسان بزرگ که از سمرقند و بخارا شروع می شد تا شاهرود، اینو می گفتن خراسان بزرگ، بخش عظیمی بود این خراسان بزرگ که خیلی شهراش افتاد تو شوروی و الان تو کشورهای مستقلی که بعد فروپاشی شوروی درست. ایشون شغلش خرکچی بود، امیر عبدالله خلجستان خر کرایه میداد، بار میکشید، ولی حاکم کل خراسان بزرگ شد. یه روی که از رفقای قدیمش اومد دیدنش، گفتش که رفیق تو یه خرکچی بیشتر نبودی، چی شد امیر خراسان بزرگ شد؟ گفت من یه رو بار خرار رو که خالی کردم و انداختمشون تو طویله، اومدم تو اتاقم برای استراحت، یه دیوان شعری تو تاخچه بود مال حنظله بادقیسی که اونم مال خراسان بزرگ بود، گفتیم برای رفع خستگی دیوانو وا کنیم و چند خط شعر بخونیم. وقتی دیوانو وا کردم به این رباعی برخوردم: مهتری یعنی سروری، آقایی، بزرگی، گر به کام شیر در است. اگه خدا مقام آقایی و سروری و بزرگی رو در گلوی شیر گذاشت، مهتری گر به کام شیر در است، رو خطر کن ز کام شیر بجوی، برو این لقمه رو در آرد دهنش. یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چون مردانت مرگ رویا، یا بیمیر یا بزرگ. ما هم رفتیم دنبال بزرگی، بالاخره پله به پله بالا رفتیم بالا رفتیم تا کل حکومت خراسان بزرگ به ما رسید. از کجا میدونیم که بچه هامون یه وقت یه قطعه ای رو نبینن و اثر شگفتی تو زندگیشون نگذاره؟ خود منم همین کارو کردم. غیر 130 جلد کتابی که با خط خودم نوشتم و چاپم شده، بالای چند هزار ورقه آچار آزاد دارم که انواع معارف و حقایق تو این ورقه هاست. وقتم ندارم تنظیم بکنم. میدونمم تا زندمم نمیتونم تنظیم کنم، اما چون خیلی منظم نوشته شده، مرتب نوشته شده، با خط خوب نوشته شده، بچه های من بعد من اینا رو نظام میدن، جلد میکنن، مفیده براشون. یه کتابی براشون میشه 5000 صفحه، فکر کنم بیشتر هم میشه. اینایی که میشنیدم و مینوشتم تو هر شهری، از کشاورزی، از دهاتی، از آخوندی، از معلمی، از کاسبی، چون علم یه جا که پیش ما نیست، پخش بین بندگان خدا، فکر پخش بین بندگان خدا. حوصله کنین، واقعا از امروز این کارو شروع کنین. اولین کسی که بعد تشویق پیغمبر کتاب نوشت وجود مبارک امیرالمؤمنین بود. اون کتاب الان نیست. اینجور که معروفه، میگن دست به دست پیش ائمه همینطور اومده جلو تا به وجود مبارک امام 12 به ارث رسیده، ولی از اون کتاب مطالب زیادی تو روایات میگه که ائمه ما میگن ما این مطلب رو، این روایت رو در کتاب امیرالمؤمنین دیدی. خب اگه نمی نوشتن و اگه یاران واقعی پیغمبر بعد امیرالمؤمنین نمی نوشتن، اگر اصحاب نمی نوشتن مثل ابن ابی عمیر که شنیده هاشو از حضرت صادق و حدودی از موسی بن جعفر نوشت، 90 جلد شد. کاسب هم بود، بزاز بود. اگر امثال ابان ابن تقلب 30000 روایتی که با گوش خودش شنیده بود نمی نوشت، اگه فضل ابن شازان در شهر نیشابور حدود 120 جلد کتاب نمی نوشت، الان شیعه چی داشت؟ هیچ. هیچ دینی در کره زمین از نظر کتاب غنای شیعه رو نداره. اهل تسنن 100 امام کتاب درست حسابی ندارن. علتش این بود که بعد مرگ پیغمبر عمر نوشتن رو حرام کرد و هر کیم نوشته پیشش بود تو تونس گرفت، آتیج زد و خاکستر کرد. اینا حدود 90 سال نمی نوشتن. فقط یه عده یه چیزایی که تو ذهنشون بود به عنوان روایت، اونم اشتباه می گفتن، کم می زاشتن چون یادشون رفته بود. تعرقاتی چیزایی تو ذهنا بود که عمر ابن عبدالعزیز 90 سال بعد عمر اومد گو نوشتن آزاد. از زمان او عهد تسنن نوشتن رو شروع کردن که بعضی از بزرگان دینشون میگن ما این نوشته هایی که از زمان عمر ابن عبدالعزیز پخش شد اینا رو محاسبه کردیم، دیدیم 900 هزار روایت دروغ، ابتر، بیستر و ته از زمان عمر ابن عبدالعزیز نوشته شده، 900 هزار. اما ما کتاب داریم، دانشمندان جهان هضم میکنن. خب بعدی هم شروع کردن نوشتن. این صحیفه سجادیه که 54 دعاست، خیلی هم چاپ شده، منم ترجمه کردم، بالای 30 بار چاپ شده، جیبی هم چاپ شده، تو جیب جا میگیره. یه شرحی هم من به همین 54 دعای زین العابدین نوشتم، حدود 6000 صفحه هست در 15 جلد، 7-8 بار تا حالا چاپ شده. امام باقر این دعاهای بابا رو که حضرت میشست میخون سحر، نصف شب، روز، حضرت باقر مینوشت. بعد امام باقر حضرت صادق از رو نوشته های پدر تمام آثار زین العابدین رو رونویسی کرد. خب اینا موندگار شد. اگه قلم نبود و نوشتن شیعه هیچی نداشت. ولی ما الان گناترین کتابهای جهان رو در معارف فکری، عقلی، الهی، علوم انسانی داریم. اصلا هیچ ملتی علوم انسانی شیعه رو ندارن، مطالب شیعه رو ندارن. شیعه خیلی کتاب داره درباره اخلاق. همین اخلاق از دیدگاه قرآن و روایات، از زمان راغب اصفهانی جدا کتاب اخلاق نوشته شده، 1100 سال پیش، 450 سال پیش تو کاشون 50 درجه گرما که تمام مبارزه مردم با گرما یه باد بزن بوده، هیچی دیگه نبوده، فیض کاشانی به چاپ امروز 500 جلد کتاب نوشته، یکیش درباره اخلاقه. اخلاق یکیش 4000 صفحه هست. اصل نمونش نه در اروپا هست نه در امریکا. به نام محجت البیضا، فارسیش راه روشن، قوغا کرده در این کتاب. یکی از کسانی که کتاب نوشت و محکم وجود مبارک زین العابدین، با قلم خودشون، با دست خودشون کتاب نوشتن. یه روایتی رو از این کتاب حضرت باقر نقل میکنه که میگه من این روایت رو تو کتابی که بابام زین العابدین نوشته بود دیدم. وجدنا فی کتاب علی ابن الحسین، دیدم بابام. این آیه سوره یونس رو نوشته، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آیه درباره دوستان خداست. بعد بابام راجع به دوستان خدا مطالبی رو نوشته که من یکی دو تاشو براتون میگم، اگه بخوام همشو بگم نه امروز میرسم نه دو سه روزی که از جلسه بابیه. بابام نوشته این که خدا از یه گروهی به عنوان اولیاء الله اسم برده، اینا چه ویژگی هایی دارن؟ یک، الذین اذا ادوا فرائض الله، فرائض الله اینا کسانی هستند که تمام واجبات الهی رو عمل میکنه، چه واجبات بدنی مثل نماز، روزه، حج، چه واجبات حقوقی مثل رعایت حق واجب پدر و مادر، حق واجب همسر، حق واجب اولاد، حق واجب مردم و واجبات مالی. خیلی راحت زکات می پردازن، خمس می دن. خیلی راحت. خب سود انجام این واجبات چیه؟ حال ما امروز اومدیم 8 رکعت نماز خوندیم، ما رمضان 4-5 ماه پیش روزه گرفتیم، به چه درد می خوره این واجب؟ به دو درد میخوره. یکی به درد دنیامون میخوره که ما یه 2 رکعت نماز درست اگر بخوایم بخونیم، قدممون به طرف تجاوز به اموال مردم پیش نمیره. شما اگه بخوام پول حرام گیر بیارم، مال مردم رو بخورم، رشوه بگیرم، اختلاس بکنم، من میخوام یه خونه بزرگتر بخرم، کل خونه حرام، فرشش کنم فرش حرام، با این پول لباس بپوشم حرام، خون نمازا همه باطل میشه. اونی که میخواد یه نماز درست بخونه، سود این نماز اینه که جلوی هر گونه ظلم و تجاوزشو میگیره، مردم، همسایه ها، بازار، خیابون، پاساج از دستش راحت هم میدونن این دوز نی، مال مردم خور نی، کم فروش نی، متجاوز به حق نی، چک و بر نمیگردونه، ور نمیداره و فرار کنه. یه سود نماز. سود قیامتیش هم امیرالمؤمنین چنانچه در نهج البلاغه است و از خطبه‌های خیلی مهم حضرت می‌فرماید الفرائض، الفرائض دو بار، ای مردم شما رو به واجبات الهی سفارش می‌کنم، ادوها الالله، این واجبات رو ترک نکنید، عمل بکنید، خود این واجبات، نه خدا، خود این واجبات تعد کمل الجنه، تا تو بهش شما رو میرسه، خود این واجبات. این یه ویژگی. و ویژگی دوم اولیاء خدا، میگه حضرت باقر بابام زین العابدین به خط مبارک خودش نوشته بود تبر او ان محارم الله، زلف زندگی اولیاء خدا به گناهان گره نمیخورد. تا به یکی از اولیای خدا بیا بگو که بیا 5 دقیقه یه سندسازی با هم بکنیم 1000 میلیارد به جیب میزنیم. 5 دقیقه گیرم افتادیم، 2-3 سال زندان آبخونک میخوریم، میایم بیرون میگیم ما پولا هم بینیم. محال اولیاء خدا وارد حرام الهی بشه، چون اولیاء خدا در حرام این آینه 7 طبقه دوزخ رو میبینن و در انجام واجبات 8 درجه بهش. تو امیرالمومنین میگه بهش طبقه طبقه نیست، جهنم رو هم دیگه چیده شده، ولی بهش کل 8 تاش در سطح وسیعیه. نمیکنن این کار اولیا، یعنی دوستان خدا با حرام نمیخونن، نمیسازه. حالا پول که سرشو بخوره، اولیای خدا اگه یه زلیخای جوان اشوگر تناز که خود اصل اتاقای کاخش تحریک آمیزه، پردهاش، تختش، رختای خودش، قیافه خودش، اگر دعوتشون بکنه یه زلیخایی، حالا با اسم دیگه، شهین، مهین، آزیتاس، همین اسمایی که رو دخترها میذارن، جواب نمیده. چنان که یوسف جواب نمیده. 7 سال این زن گفت بیا، یوسف زنو ندید، یعنی چشم خدا بین فاحشه بین نمیشه. زلیخا رو ندید، ولی صدای دعوتشو که میشنید میگم معاذ الله، نمیام. این وصف دوستان خداست. 6 تا مسئله دیگه هم زین العابدین مطرح کردن درباره اولیاء خدا. زین العابدین 2 بار در برابر حرارت شدید قرار گرفت. 2 بار. اونایی که عاشق اهل بیتن مثل شما، واقعا اگه براشون توضیح بدن این 2 بار حرارت رو تحمل نمیتونن بکنن. 1 بار عصر عاشورا بود که ایشون روی گلیم افتاده بود و به خاطر بیماری که خدا عارضش کرد که نکشنش، امامت و نسل امام بمونه، روی گلیم کهنه، بدن ناتوانش، ضعیفش افتاده بود که اومدن تمام خیمه ها رو حضرت رضا میگه آتیش توش انداختن. من تا قبل از دیدن حرفای حضرت رضا فکر میکردم مثلا اینا یه چوبی رو آتیش زدن، اومدن دونه دونه پای چادرا رو آتیش زدن. امام هشتم میگه آتیش انداختن طرف این خیمه. یه دفعه همه با هم خیمه ها شعله کشید، زنان و دختران فرار کردن، زین العابدین روی اون گلیم پاره افتاده، آتیش داره میره جلو. خبرنگار لشگر میگه دیدم یه خانومی تو این آتیشا با اضطراب میدوه، ناله میزنه. اومدم جلو گفتم خانوم آتیش داره فراگیر میشه، خب تو هم فرار کن. حالا عربی جواب داده، شوهرای ما فارسیش کردم. از آن ترسم که آتش بر فروزم، میان خیمه بیمارم بسوزم. از آن ترسم که آتش شعله گیرم، میان خیمه بیمارم بمیرم. من وایستادم یادگار انبیا و گذشتگانمونو از این آتیشا بیرون بکشم. نمیدونم چی کار کرده زینب کبرا، سر گلیمو گرفته به تنهایی زین العابدینو بیرون آورده، بغل کرده زین العابدینو بلند کرده و تو آتیشا آورده بیرون. نمیدونم. این یه جا بود که دشمن حرارت چشون. اما جای دوم، سهل ساعدی میگه وقتی اومدم کنار دروازه ساعات، اهل بیتو دیدم. اومدم روبروی زین العابدین، گفتم آقا اگه کاری از دست من برمیاد بگین انجام بدم. فرمودن اگه میتونی یه مقدار پارچه بیار بذار زیر این زنجیر گردن من، آفتاب خورده داغ شده، پوست گردن منو میسوزونه. یبن رسول الله، همه آزاری که به شما در کربلا دادن اینه که میان آتش رهات کردن و رفتم. نزدیک شام زنجیر به گردنت گذاشتم، اما عاشورا به پدرتون چه گذشت؟ خودتون شب 13 محرم اومدین بدنشو دفن کنید. یبن رسول الله، دیدید امکان بلند کردن بدن نیست؟ اگه بخواین بدن رو بلند کنین، قطعاتی از بدن رو زمین میمونه. به بیابان نشین ها گفتید برید یه پاره حسیر از خیمه های نیم سوخته ما بیارید. آرام آرام حسیر رو کشید زیر بدن، با حسیر بدن رو وارد قبر کرد. حالا میخواد صورت میت رو رو به قبله بذاره، اما بابا سر در بدن نداره. گلوی بریده رو روی خاک گذار. ابتا اما دنیا فبعد که مظلمه و اما الاخرت و فب نور وجه که مشرقه. دیدن از قبر بیرون نمیاد. زیر بغلش رو گرفتن و بردنش بیرون. لحد شید، خاک ریخ، یه مقدار آب روی خاک قبر ریخ، با کف دست صاف کرد، یه حالت تابلو مانند درست کرد، با انگشتش نوشت یا اهل العالم. هذا قبر حسين ابن علي ابن ابي طالب. اما مردم دنیای نشونم براتون میذارم بفهمید این کدام حسینه. الذی قتلوه عطشانا، این قبر بابای منه که با لب تشنه اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اهلک اعداءنا، اید وانصر امام زماننا، واحفظ قائدنا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.